Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme kulli veliyyike al-hacceti minel hasen salavatuka aleyhi ve ala adaihi fi hadihi sa'ati ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafıdan ve qaiden ve rasulen ve delilen ve ayna حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بعد از خوش آمده رسمی که بالاخره بین همه انسان ها مرسوم است و اینا اندکی بیش از این من صمیمانه از تشریف فرمایی شما و که احساس مسئولیت میکنید نسبت به این مسائل و به خصوص نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری ایدهم الله تعالی و ادام الله ظلهم علی رؤوسنا. خدا رو شکر میکنم که در زمانی زندگی میکنیم که جوانهای مثل شما به جای اینکه مرعوب پیشرفت‌های مادی کفار و دشمنان اسلام بشد یا تحت تأثیر غرایز و نیازهای حیوانی خودشون قرار بگیرند، خدای متعال نوری در درون اونها قرار داده که به طرف یه اهداف ارزشمند و متعالی هستند و سعی می‌کنند راه رسیدن به اونها را پیدا کنند. و طبعا علاقه شون به اینجور کارها و بعد پیگیریشون و صرف وقت و صرف نیرو و حتی اگه لازم شد بیش از اینها هم حاضرند برای این اهداف صرف کنند، از نعمتهای بسیار بزرگیست که ما در طول تاریخ نظیرش رو کم داریم. این است که عاجزانه در پیشگاه الهی سر تعظیم فرود میاریم و درخواست میکنیم که خدا اینجور جوانها را تأیید بفرماید از همه آفات و بلیات مادی و معنوی و وساوس شیطانی حفظ بفرماید و همه شما را ذخیره‌ای برای آینده اسلام قرار بده و انشالله همه تون از اصحاب امام زمان صلی الله علیه قرار بگیرید. حالا بین پرانتزم عرض کنم که تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اینا نشانه این است که از اون طرف کششی هست و این خودش باز یه نعمت دیگری است که احتیاج به شکر فراوان‌تر داره. در میان میلیاردها انسانی که ملاحظه می‌فرمایید، حالا یکی از سالم‌ترین کارهایی که در این عالم اتفاق می‌افته این مسابقات ورزشی است. چقدر نیرو صرف میشه، نیروی بدنی، فکری، انسانی، مال و سایر سیاسی و اینها هم در کنارش تا این مسابقات مثلا فوتبال انجام میده. چقدر هزینه اینها میشه؟ ما که از روی سبب پیداست کم نیست. چقدر نیروی انسانی صرف میشه از جایی که باید شروع بشه کار، خودش را آماده کنن برای شرکت در مسابقات و مراحلش را بگذارن تا آخرش این که یه توپ 2 سانت این طرف تر یا اون طرف وارد دروازه بشه یا نه. خیلی هم در اختیار نیست، گاهی هم واقعا اتفاقی از هیچ کسی هم پیش بینی هم نمی کنه. در اثر این حادثه اتفاقی ببینید چه هنگامی در عالم می شود. تظاهراتی که باعث تظاهراتی در فرانسه اخیراً واقع شده، چقدر اموال آتش زدن، چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی شدن، سر چی؟ این سالم‌ترین کارهایی است که امروز در دنیا داره انجام. اونایش که هزار فساد درش باشه و افکار انحرافی و گمراه کردن دیگران و فسادهای دیگر، اونا سر جای خودش، اون که سالم بودنش و اینا تازه یعنی چیز. اون در میان چنین مخلوقات زندگی میکنی، خود در میانش چند میلیارد جوان، یه عده جوان خدا انتخاب میکنه، دلهای اینا رو میکشونه یه طرف دیگه، چه زمینهای فراهم میکنه از زمینهای ارثی و خانوادگی و اجتماعی و محیطی و این حرفا، تا یه روزی چند نفر دور هم میشنند و راجب این موضوعات با هم صحبت میکنند و تصمیم میگیرند که بگردیم راه بهتری پیدا کنیم که بیشتر مرضی خدا باشه و قلب ولی یه فقیه عزیزمون را شاد کنیم. اینا عرض کردم برای اینکه هم خود گوینده و هم شما عزیزان اون روی سکم رو توجه کنید که اینا نعمت‌های خداست، خدا به شما داده و هر کدومش احتیاج به شکر فراوان داره. خب این به عنوان مقدمه و شکر خدا و تشکر از شما که وقتتون رو صرف کردید و تشریف آوردید اینجا. از این به بعد چیزایی است که بنده به عنوان پیشنهاد عرض می‌کنم که درباره‌اش فکر کنید. اول اینکه اصلا چه لزومی دارن درباره تکلیف و مسئولیت و می‌حرفا فکر کنید. و این همه انسان‌هایی که در عالم هستن کی امروشینن فهم فکر کنن ما چه مسئولیتی داریم؟ نیازهای طبیعیشون از خوردن و آشامیدن گرفته تا ابزارش پول در آوردن و بعد هم مسائل دیگری که میدونیم، این هاست محرک انسان ها به کارش. چه لزومی داره ما بشینیم فکر کنیم ما مسئولیم، مسئولیت ما چیه، چه عاملی اصلا ما ازیم؟ این واقعا جا داره که دربارش مطالعات زیاد بشه، کتاب ها نمیشه بشه. حالا برای اینکه مبدع فکری باشه براتون، ما تو آموزش عقاید به نظرم درس دوم راجع به ضرورت دین پژوهی نمیدونم یه چیزی اونجا مطرح کردیم و البته این مال 35-6 سال قبله، حالا ده ها بار چاپ شده بود. اون وقت این سآل رو بچه که به من یه کسی که میخواه عقایدش رو بسیع کنه دو اینا از کجا شروع کنه، خب اول سآل میشه که بچه چه دلیلی داره من دارم دنبالی داریم نوم خوریم میشه هم رو خدای عالم، میگه اینا دیوونه هستن ما میکشیم، گرسنه این باید به رفع گرسنگی فکری کنیم، نیاز به همسر داریم بریم چرا این امنیت هم باید داشته باشیم، ما بس که همه مردم که باید باره مسائل دینی فکر کنیم، مسئولیتی داریم. چی گفته؟ چه داریم؟ این اولی سوالیست که برای آدم مطرح میشه اون وقتی که میخواد یک کاری فراتر از کارهای حیوانی انجام بده. خب اینا میتونید از اینجا شروع کنید، فقط برای اینکه سرخطی به دستتون بیاد، ولی موضوع تحقیق قرار بدید. چون جلساتی که فرمودید گروه های بحث و تحقیق و اینا، کسانی هم داوطلب بشن در زمینه کار بکنن، کتاب هایی نوشته شده شناسایی کنن، تحقیق کنن. خب حالا ما بنا میگذاریم برای اینکه پذیرفتیم که ما مسئولیت داریم و روزی در مقابل همه نعمت‌هایی که به ما داده شده باید پاسخگو باشیم. این عین تعبیر قرآنه، لا تسألن یومئذ عن النعیم، اگه با ادبیات عربی آشنا هستید میگن لام قسم هست و نون تأکید سفینه، حتما در اون روز یعنی روز قیامت همه شما سوال خواهید شد درباره نعمت‌های خدا. خب یکی از وجوهی که برای ضرورت دین پژوهی و اینا آشکار شده همینه. علمای اهل کلام معمولا دو تا دلیل را ذکر می‌کنند، یکی اینکه شکر منعم واجبه، یکی اینکه احتمال ضرر بزرگ احتمالش هم منجزه که آدم بره فکر کنه مبادا یه خطر بزرگی برادر پیش بیاد، یعنی احتمال اینکه واقعا روزی باشد و عذابی و عذاب ابدی، خود همین احتمال عقل رو وادار میکنه که بره فکر کنه ببینه هست یا نیست. یکیش این خوف ضرر محتمل است، یکیش هم وجوب شکر منعم. حالا این دلیل ها چند اندازه قوی هست، آیا قوی تر از اینم هست یا نه، بنا میذاریم برای اینکه ما اینا پذیرفتیم که بالاخره قبول داریم خدایی هست و این نعمت هایی به ما داده، اول نعمت حیات و وجودمون، بعدم نعمت هایی که اطراف برای زندگی ما قرار داده، و بالاتر نعمت عقل و معرفت و ارزش های معنوی. اگه این را پذیرفتیم معناش اینه که ما از درون خودمون، از وجدانمون، از فطرتمون و به یک معنا از عقلمون این را دریافت کردیم که کسی که به ما نعمت میده باید در مقابلش پاسخگو باشه. طبق این اصل هر کس نعمتش بیشتره مسئولیتش بیشتره. اگر لتسألن عن النعیم، سوال درباره نعمت هاست، اگر نعمت کم باشه خب جوابش آسونه، اما اگر نعمت سنگین باشه جواب دادنش آسون نیست. این معناش اینه که هر انسانی که احساس میکنه نعمت خدا بیشتر داره، فهم بهتری داره، به قول شما از نخبگانه، افراد برجسته هست، خدا بیش از دیگران و امثالش که در میلیون ها یا میلیارد ها در دنیا زندگی می کنن یه چیز دیگه به این دادی. ما باید فکر کنیم جواب این نعمت خدا رو چی باید بدیم. این اصل اگر پذیرفتیم اون وقت فرمایشات امام معظم رهبری و حتی من فرمایشات انبیا برای ما یک تأثیر بیشتری میبخشید. چون میگن نخبگان مسئولیت دارن نسبت به جامعه و سازنده هستن، مربیان، مؤثرن، تغییر دهندن، مایه امیدن و امثال این تعبیرات، به خاطر اینه که خدا نعمت بیشتری بهشون داده. هر که فهم بیشتری داره مسئولیت بیشتری خواهد. دلیل چیزی نمیخواد دارم استناد بکنم به اینکه فرمایشو مثلا مقام واسه ما تعبدن میپذیریم، عقل خودمون میگه، ایشون ما رو ارشاد میکنن به اون چه عقل خودمون میگه. و این روش همه انبیاست، انبیا نمیدن بگن از اول هر چه ما میگیم شما قبول کنید پوزره نکنید، مثلا عقلتون رو میکنید افلا تعقلو افلا تذکرو افلا یتدبرون القرآن. اونا اومدن اول عقل ما رو بیدار کنن. فرمایشات امام اعظم رحمه هم چنین شعنی داره. اینا رو که میزنن نمیفرمند چون من رهبرم هر چه من بگم باید شما گوش کنید. اینا رو میگن برای این که با اون چه عقل ما میفهمه ما رو متوجه کنن. به عبارت دیگه اصطلاح ما طلبا میگن اینا عوامر ارشادیه. یعنی وقتی بچهش رو فکر کنیم خودمون میفهمیم این مسئولیت رو ما داریم، حالا چه ایشون بگن چه نگن، حالا ایشون که فرمودن باز یه منتی سر ما دارن که ما رو متوجه کردن به اون چیزی که غفلت داشتیم. پس این یک اصل برای ما که چون خدا نعمت‌های خاصی به ما داده که به همه انسان‌ها از اول خلقت از تا آدم تا به حال کم اینجور نعمت‌هایی داده، بنابراین مسئولیتی هم ما داریم که انسان‌ها دیگه چه مسئولیتی رو ندارن. وقتی فهمشو نداره مسئولیتش هم، وقتی امکان عمل نداره مسئولیتش هم کم داره، اما اگه فهم دارد، انگیزه دارد، امکان عمل هم هست، تو مسئولیت تامه. و ما الحمدلله بعد از انقلاب امکاناتی برای همه مردم ما فراهم شده که در 50-60 سال قبل نمونش وجود نداشت. حالا الحمدلله خیلی آسان و راحت در اختیار افراد است. البته کمبودهایی هم در این عالم هست، همیشه هم بوده. اساس این عالم بر همین است که باید همیشه ضعف و شدت، خیر و شر وجود داشته تا آدم انتخاب کنه. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این عالم برای اینه که معلوم شه کی کارآمدتر هست، کار بهتر رو انتخاب میکنه. خب حالا پذیرفتیم که ما مسئولیت داریم، مسئولیتمونم بیش از دیگرانه. خود نیروی جوانی هم یک چیزی است که مسئولیت آدم رو زیاد میکنه. خب حالا چه باید بکنیم؟ اول اینکه ما باید یه چیزهایی که ضرورت داره برای مسئولیتمون اینا رو بشناسیم. تا آدم مسئولیت رو نشناسه، جهت مسئولیت رو ندونه، نمیشه ازش توقع داشت که مسئولیت رو عمل کن. کی گفته؟ چه مسئولیت؟ خب بفهمیم ما مسئولیم در مقابل چی؟ ملاک مسئولیت چیه؟ به هر حال پذیرفتیم که دین آمده به ما میگه که مسئولیت شما چیه؟ اگر مسئولیت رو درست انجام دید به بهترین سعادت ها خواهید رسید. فمن هم شقی و سعید، اما الذین سعدوا ففی الجنه. خب حالا دین چی گفته؟ خب میدونیم دین گفته نماز بخونید. چشم، صبح میشه این داره که نماز بخونید. گفته مثلا همسایه مریضی دارید، ضعیفی دارید، شما میتونید کمکش کنید. اون مریض احتمال داره خطری متوجه بشه، کمکش کنید. پول زیادی داشته میبینید فقیر میدیم یا دستمون رسید افتاده ای رو دستش میگیم برد تموم شد. اگر ما بخوایم بفهمیم مسئولیت ما چیه، چه اندازه هست و در چه مسیری باید حرکت کنیم، اول باید بفهمیم اون کسی که ما را آفریده برای چی آفریده و چه انتظاری داره از ما. کمبودی داشت ما را آفرید تا رفع اون کمبودش بشه. شاید تو بعضی دعاها، دعای بعد از زیارت امام رضا است به نظره، میفرماید که خدایا تو مفت که ما را خلق کردی برای این نبود که نیازی به ما داشتی، ما را خلق کردی تا این کمکت کنیم، تو به هیچ نیاز نداری. حتی اینجور نبود که تنها بود خواستی یه سرگرمی پیدا کنی. از این تنها بودن آدمیزاده وقتی تنها هستن احساس وحشت میبینن، دلش که خواهدن به چیزی مشغول بشه. تصور نکنه آدم که خدا هم حالا خلق بکرده بود حوصله‌اش سر میرفت، برای اینکه حوصله‌اش سر نره اومد این مخلوقات رو خلق کرد که در خیلی سرگرمی داشته بود، حتی احتیاج به این آب نداشت. ولا لوحشت دخلت علیک اذ لا غیرک، چون تنها بود و هیچ کس نبود وحشتی نداشتی از تنهای خودت. اون تنهایی برای تو بهترین اگه جایی بتونه میگیم فضیلت است، این کمال خداست که به چیز دیگه نه. خب پس برای چی ما رفتیم؟ خب ابتداعا که معمولا هم گفته میشه فضل خدا اقتضا میکرد که من نکردم خلق تا سودی کنم، تا بکنم بندگان جودی کنم. خب خود رحمتش را پخش کن. خیلی خب از اول ما تو بهش میافت رحمت خدا از همون اول شامل آن همه میشد. و چرا باید بیم تو این دنیا این سختی ها، گرفتاری ها، ناراحتی های طبیعی، سیل ها، زلزله ها، و افراد بیگناهی میمیرند از بین میرند بدون هیچ گناهی، علاوه بر جنایاتی که بعضی از همین آدمیزاد ها مرتکب میشن، این قتل ها، جنایت ها، این بمب های اتمی که میندازن. برای چی بود خدا میخواست رحمت بفرسته جود کنه؟ خب ببردم تو بهش رو بسم الله این جود و کرم من. چه بسا با بگفته دست شما درد نکنه. خیلی خوب تشکر بکنه. چه بان اینجا اونایی که فهمشون خیلی نازل هست هرگز درباره این مسائل فکر نمی کنه. اون که گرسنه میخوام غذا بخورم، نیاز دیگری دارم بدتر میکنم. هایی نه دیگه الله فرده شدیم برای چی به من چی. اما اونایی که فهم عالی تری دارن نمیتونه قانع بشن، هر اندازه بیدارتر باشن، آگاهتر باشن، این سوال براشون جدیتره. بی هدف خدا برای آفرید؟ خدا خودش میفهمد فکر میکنه من شما رو به بازیچه آفریده، بیهوده آفریده. ما خلقناهم الا بالحق. یا اهداف بسیار بلندی داشت، سرگرمی نیست آفریدن شما و اداره این عالم و چیزی بود که جز از این راه تحقق پیدا نمیکرد. اما الان ما عربی نمیرسیم، باید این بفهمیم. قوه فهمیدنش ها داریم اما ابزارش ها به دست نیاوردیم، فکر نکردیم یا از راه نمایه دیگر رو استفاده نکردیم، یه خود در مسامحه هم کردیم. حالا بالاخره فعلا درسمون رو بخوریم، مدرکمون رو بگیریم، بعد همی شغلی پیدا کنیم، برای یه جوری میشه. چون خودم سوالش هم پیچیده است، آدم به زودی امیده نداره که جواب روشنی نستش بیاد. خب من که خدا نیستم میدم خدا عالم رو برای چه خلق کرده، چه میدونه برای چه خلق. اما باید به خودم میگم که خدا عقلی به من داد که بتونم بفهمم، تا من عالم رو به کار بگیرم تنبلی میاد. بعد از اون مسئله که ما خدا رو و دین رو شناختیم، اومد میمیسی که حالا دین به ما چی میگه؟ میگه خدا شما رو به چی آفریده؟ اون وقت بعد از اینکه فهمیدیم برای چی آفریده، و سوال سومی مطرح میشه که چه کنیم که ما به اون هدف برسیم؟ موانعش چیه؟ آفاتش چیه؟ چه خطرهایی اینجا هست پیش بینی بکنیم و بالاخره راه صحیحش چیه. اگه این مسائل رو ما در درجه اول حل نکنیم، جوابی برای کارهای دیگرمون نخواهیم داشت. ملاحظه فرمودید در قرآن در چند آیه تعبیرات مشابه هم داره که مذمت میکنه از انسان‌های لهم قلوب لا یفقهون بها و فلهم اعین لا یبصرون بها فلهم آذان لا یسمعون بها. عقل بهشون دادیم اما به کار نمیگه، چشم دادیم اما درست باز نمیکنن ببینن، گوش هم دادیم درست باز نمیکنن حرف حق رو بشنون، دنبال چی نمیرن که دلشون میخواد گوششو گوش نواز بکنن. در قیامت هم میگه اونایی که معذب میشن به عذاب ابدی میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. تو سوره مولک علت این که ما اومدیم اینجا یعنی در جهنم ابدی مال اینه که عقلمون رو به کار نگرفتیم، گوشمون را در راه شنیدن سخن حق استخدام نکردیم، دنبال چیزهایی رفتیم که فقط هوس داشتیم. اگر عقلمون را بکنیم کنا نسمع او نعقل، یا حرف حق را میشنیدیم یا عقلمون را به کار میگرفتیم، اینجا نبودیم، یعنی جای ما در بهش بود نه در جهنم. یعنی این آیه میخواد بگه هر کس میره جهنم ولی اینه که عقلش رو به کار نگرفته، به سخن ارشادگران هم گوش نداد، نسمع او نقل. حالا اگر بشیریم این قضایای شرطیه بود، اگر گفتیم اگر اینجور باشه اینجور نتیجه، ما واقعا در این عمری که از اون گذشته دیگر شما سنتون مشابه هم هست، چقدر نشستی فکر کردیم در باره این مسئله، چند کتاب در این باره خوندیم، چند ساعت کلاس دیدیم، اولین حرکتی تغییری که باید در جوان پیدا بشه که تصمیم بگیره اونی که میفهمه عمل کنه، یه دستی گرفتن و مسامحه کردن و باری به هر جهت و حالا ببینیم چطور میشه و بار آدم به منزل نمیرسه، باید تصمیم میگیره که اون رو که الان میفهمم اینا کنارش نگذارم، برم دنبال فهم بهتر و تکلیف بیشتر، ولی این که حالا یه چیزی فهمیدم خب پروندهش رو ببندم بذارم که خب فهمیدم ایچ، حالا فهمیدم چی؟ فهمیدی که عمل کنی، نفهمیدم که همه پروندهش ببندم بذارم توی پس. از یک طرف ما باید سعی بکنیم عقلمون رو بیشتر به کار بگیریم، بهتر بفهمیم، از یک طرف هم باید تصمیم بگیریم که وقتی میفهمیم عمل کنیم. این دوتا رکن سعادت انسانه، اول داشتن بینش صحیح، دوم داشتن انگیزه و اراده قوی. ما در این دو جهت باید کار کنیم. اگر آیات قرآن را مرور بفرمایید غالبا تأکید روی این دوتا کلمه است. انبیاء هم را که میگه فرسالیم بفرماید یعلم هم و یزکی هم، یعلم هم تا بینش صحیح به دردون بدن، یزکی هم تا تربیتشون کنن تربیتشون کنن، یعنی همون که امروز بگیم آموزش و پرورش. این در واقع آموزش و پرورش این ترجمه زمان اروپایی نیست، اونا میگه ایژوکیشن، اون توش تعلیم و تربیت تفریق نشده. شما که یادتون نیست زمان شاه اسم وزارت آموزش پرورش وزارت فرهنگ بود، همه مدارس برش میشه بود وزارت فرهنگ، دبستان فلان دبیرستان فلان. بعد مدتی این اسم عوض شد به جای وزارت فرهنگ نوشتن وزارت آموزش و پرورش، ولی بعد از این هم که ایس عوض شد ماهیت خیلی تغییر نکرد، کار همونجور کارهایی بود که اون وقت میکردن. پرورش صحیح فقط پرورش اندام اون هم جلوترش هم بود زوال فرهنگ. ما باید این دوتا عامل را با هم رشد بدیم، هم آموزششمون باید قوی تر بشه یعلمهم، و هم باید خودسازی کنیم یزکیهم قد افلح من تزکا. پس که میگم تصمیم بگیریم که عمل کنیم، در دو جهت باید تلاش، یکی توسعه و تعمیق بینشمون، دانسته هامون، فهممون نسبت به هستی و خودمون، و یکی تقویت اراده مون برای عمل کردن به اون چه وظیفه مون هست. تا اینجا نسبت به مسائل هر فردی یه قواعد کلی دست آدم میاد، من بفهمم برای چه خلق شدن، در چه جهتی باید حرکت کنن، در چه مسائلی باید بینش پیدا کنن، بعدم طبق اون چه میفهمم عمل کنن. سوال بعدی این است که اگه من برای خودم فقط کفیت کردم تمامه؟ خب همه میتونید که انبیا اگر اینجور بود اصلا لزومی نداشت این همه تلاش بکنند، آخرش یک کتابی رو چاپ بکردن در دست مردم میرون، حالا اونها چاپ نبود، خط بود، بمیشد پیامی میدادن به همه آنم. مثلا اینکه اصل حرکت انبیا برای تربیت دیگران بود، انبیا بیشتر آبدال برای که مردم رو هدایت کنند. یعنی معنای فرستادن انبیا اینه که هر انسانی مسئول دیگران هم هست، بالاتر نمونش خود پیغمبر، هر کس به پیغمبران شبیه تر باشه هم در خودسازیش باید قوی تر باشه هم در دیگر سازی. خب بعد از همه اون سوالاتی که جواب دادیم ما، حالا من میشه باید دیگران چه کنیم؟ اگه همون فرمول را برش گردونیم روی جامعه، اول برامون ما خودمون چه کنیم؟ خودمون بهتر بفهمیم. واجبترین کار برای دیگران اینه که اول بهشون بفهمانیم، اگه رشد اونها متوقف بر فهمیدنشون نیست، هر کمکی که ما بکنیم که این مسائل را بهتر بفهمن، این کمک بالاتریست برای دیگران. بعد از فهموندن و شناساندن نوبت میسونیم کمکشون کنیم که عمل هم بکنن. خب راجع به فهموندنش، بعد از اینکه مسائل با خودمون حل کردیم، چندون مشکل نیست که چیا را باید به دیگران بفهمونیم. و همونهایی که خودمون فهمیدیم باعث رشد و کمالمون بود، و همونها رو باید دیگران بفهمانیم. اما مسئله بعدی اینه که برای تربیت دیگران و اینکه اونا عوامل یادم ایجاد کنه، انگیزه های ایجاد کنه که حرکت کنن، عمل کنن، چه کار باید کرد؟ اینجاست که به فرمایش امام بخش اعظم فقه مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است. از خودسازی که فارغ شدیم، باید بریم سراغ دیگر سازی. چه کنیم مردم بهتر ساخته بشن، خطرها ازشون رفع بشه، خطرهایی که انسانیتشون رو تهدید میکنه، سعادت ابدیشون رو از بین میبره، کمکشون کنیم که مبتلا نشه به خطرها. اون از کمک های مادی شروع میشه، اصل حیاتشون حفظ بشه، وسیله رشدشون فراهم میشه، آموزش بده بینن، زمینه کار براشون فراهم بشه، نیازهای اولیه حیوانیشون تامین تا آماده بشن برای اینکه رشد معنوی پیدا کنن. شکم گرسنگی که از گرسنگی تا و توانش از دست داده، این حاضر نیست بیاد پیش فلسفه بخونه برای عرفان بود، این رو فکر بکن، و همینطور نیازهای دیگری که گاهی شدیدتر از گرسنگی هم هست که می فکری باید بکنیم. ولی این مقدمه است، اینا کمک بکنیم که زنده بمانند، سالم بمانند، کیچی بشه که تازه اون هدفی را که براش آفریده شدن با اختیار خودشون دنبال کنند. این اجمالی است از اون چه دایره مسئولیت ما را تشکیل اون نسبت به خودمون و نسبت به دیگران. اولویتی اگر قائل بشیم، اول در شناساندن، آموزش، تعلیم، ارشاد، بعد فراهم کردن اسباب عمل، کاملترینش در تشکیل یک جامعه ایدئال که زمینه رشد رو بهتر فراهم کنیم، یعنی تمدن اسلامی. از شهر خودمون شروع کنیم، اول شهر خودمون رو اصلاح کنیم، کشور خودمون رو، منطقه خودمون رو، بعدم کل جهان باید بشه و هر اندازه توان بشه. اگر یک کسی بتونه از اینجا شیلی رای داره کنه، جزایر میکرونیزی رای داره بکنه، وظیفه شو آدمی زاده اونا هم حرف بزنه. اگر نمی کنیم عذر بوده که نمی تونیم. البته خیلی جاهاش اشتباه میکنیم، میتونیم، یا ندانستیم راهش رو یاد نگرفتیم یا تنبلیم بودیم. حالا برای نمونه بعد این سه قصه هم براتون بگم و رفع ضربت کنیم. یکی از دوستانمون در مؤسسه بعد از انقلاب رفتن در آمریکای جنوبی و مدتی در آرژانتین ساکن بود. آقای ربانی خراسانی هستن که الان مجله اسپانیولی زبان رو منتشر میکنن، از دوستان مؤسسه بودن. بعضی که ایشون رفتن چند سال اینجا بودن، یه دعوتی از ما کردن که بریم یه سفری کشورهای آمریکای جنوبی را ببینیم و مثلا گاهی دانشگاه سخنرانی کنیم و جلسه. یکی از این سفرهایی که در طول اون سفر آمریکای جنوبی انجام دادیم شیلی بود. من گفتم شیلی، برای یادم افتاد که یک دانشگاهی در شیلی بود، جای بسیار خوش آب و هوا و خوش منظره، کوهستانی بود، خیلی خوش منظره، تپه و ماهو رو سان خورا بود. این دانشگاهی رو از ما دعوت کردن بودن با آشنایی که با آقای ربانی داشتن بریم اونجا سخنرانی بود. وقتی رفتیم اونجا ما اصلا وارد اون منطقه شدیم و اینا، اصلا خیلی با اون چه ما فکر میکنیم متفاوته. حتی ادب ظاهری و اینا که حالا مثلا یه مهمانی آمده و اینا به اونا رایت نمید، تو محیط دانشگاه قدم میزنیم که هم بریم اونجا، اصلا برخورد دانشگاه اینا لباس رو نبید لباس بدیم. اینا پیدا بود که خیلی به لحاظ تعبیر خودمانیش اینه که فرهنگشون ضعیف. هیئت رئیسه اون دانشگاه اومدن برای خوش آمدگویی و مثلا پذیرایی اینا، از جمله گفتن معاون اون دانشگاه بود، گفت ما نسبت به نسل آینده این کشور هیچ امیدی نداریم، فرهنگ آمریکایی، اون میگفت آمریکای منظورش آمریکای شمالی و اتحادیه، فرهنگ آمریکایی جوانان ما را فاسد کرد، هیچ امیدی دیگه نداریم، از امون هم هیچی نمیاد هیچ کاری. مثلا اشاره کرد که خب دیدید اصلا چجور رفتاری. تنها یه چیزی که امید ضعیفی ما داریم و اونه که شنیدیم اون آقای خمینی که در ایران یه انقلابی رو شروع کرده اینام، اون یک مکتبی رو داره و اینا با ارزش های میتونن تغییراتی در افراد ایجاد کنه و اونا رو به راه خیر وادار کنه. با این فرهنگ انحرافی حیوانی غربی بتونن اینا مبارزه کنن. اگه شما چنین امیدی دارید به همین مکتبی که شما ازش حمایت میکنید و لباس شما مثلا نشان دهنده اون هست، ما حاضریم این دانشگاه رو در بس در اختیار شما بگذاریم، هر برنامه تربیتی دارید بیاید اینجا اجرا کنید. تضمین میکنیم شما ما تو اندازه که برامون میسر است زمینه این کار رو براتون فراهم کنیم. ما بلد نیستیم چه کنیم، هر کاری بلد دیدیم کردیم، هیچ فایده نداشت. اگه اون کاری که امام در ایران کرد شما بلدید و میتونید انجام بدید، کل این دانشگاه میذاریم در اختیار شما، هر برنامه ای دارید بدین. یا ایران که اشاره کردم که ما از در شیلی هم بتونیم اقدام بکنیم، اونجا وظیفه مونه، درخواستشونه. متاسفانه ما حتی یک نفر رو نداشتیم بفرستیم. حالا ما نداشتیم چی؟ بزرگان ما، برنامه ریزان ما، سیاست گذاران ما کی به فکر این بودند که ما مربیانی، مبلغینی تربیت کنیم که برن در اونجا این معارف اسلامی را اونجا بیان کنیم؟ کی به فکر این آمدیم؟ چه بود جایید به زایت علوم گذاشته به این برای به جایی دیگری؟ و حالا از خودمون بگن چه برنامه خود حوزه گذاشته برای؟ یه اقداماتی مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه از همون شاید 70 سالی پیش تا آقای من یادمه مدرسه میاده من، ایشون نماینده فرستادن در آمریکا، پسر مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری، آقای حاجی مهدی حائری بودن، دکتر حائری. ایشون همون وقت در آمریکا یه دکترا گرفت و خودش هم تبلیغ اسلام ایران. بالاخره مدتی بود تا بعد از انقلاب برگشت و مدتی هم اینجا بود و مرحوم شد. نظیرش مسجدی در هامبورگ ساختن پدر آقای گلوین، از طرف آقای بروجردی رفت در هامبورگ اون مسجد رو مدیریت میکرد تا یادم نیست مرحوم شد یا دیگه خیلی پیر شده بود برگشت. بعد مرحوم آقای دکتر بهشتی رفت جایی شد. اینجور کارها باز مثل روحانیه مثل آقای بروجردی به فکرشون بود و در حد میسور اقدامات، اما سیاست دولت و سیاست کل حوزه و روحانیت و اینا نبود. امیدی هم نداشتن که کار رو بتونن میکنن، نیازهای داخلی خودش رو نمیتونستن ترمیم کنن. اما امروز زمینش هست، داوطلبش هم در خارج هست، دستشون دراز میکنه، هم جوانهای در داخل هستن که آمادن برای اینکه خودشون اگه وظیفه‌ای دارن بشناسن عمل کنن، هم امکانات دیگه امنیت و جهات دیگه فراهم هست و زمینه های کارهای علمی و تحقیقاتی که هیچ وقت چنین شرایطی در کشور ما به این وسعت، حالا هیچ وقت که میگم ما قرنهای قبل نبودیم و در این تاریخ هایی که ما داریم و شناسان زمان قاجاریه به بعد و اینا هم چیزایی وجود نداشت. اگر بتونیم بگیم نمونه برجستش خواجه رسول طوسی بود که وزیر هلاکو خان شد و باز کنند رصدخانه مراغه را داشت که داد و مرکز علوم شد در منطقه و علوم شد بگرد یک نمونه ایدئالی بود برای خود. اگه خیلی هنر کنیم فکر شکر مردم باشیم، حالا وقتی شکم سیر شده و چی میشه؟ گاهی هم میبینید که من نتیجه سیری ها چی میشه. اینم یک بخش دیگه از عرایزم. یه جمله دیگه هم آخر بگم و اون جمله دیگه این است که متاسفانه در بین خودی هامون و کسانی که باید اینجور وظایف را بهتر بشناسن و بهتر عمل کنند و کم و بیش توانشو دارن، چنین بینشی وجود ندارد. اونها هم بالاترین خدمتی را که به جامعه می کنند این است که شکم مردم سیر کنند، جلو تورم بگیرند. این نهایت چیزیه که اگر دستشو بر بیاد، خودشون هم ادعای ندارد که برای معنویات و رشد و اینا کاری میکنیم. ما گاهی هم میگه اصلا اینا به ما مربوط نیست، ما به آخرت مردم کاری نداریم. در صورتی که بدونیم ما برای چی آفریده شدیم، اصلا باید فقط به اولویت نشیم، همه چیز دیگه مقدمه مونه. اما حتی وقتی بالاترین شخصیت های مسئول کشور با همین سادگی ما با آخرت مردم کاری رو داریم، کی باید کار داشته باشه؟ کی سیاست گذاری کنه؟ کی برنامه‌ریزی کنه؟ کی بودجهشو تهیه کنه؟ کی عواملش رو فراهم بکنه؟ اون دیگه پیداست وقتی اونا اینجور بگن. یعنی نهایتاً ما خیلی هم که روش بکنیم با این جوانها، با این دلهای پاک، آخرش یک کشوری میشه مثل یکی از کشورهای اروپا، فرض کنیم مثل لهستان. تو کشورهای اروپایی لهستانی ها کاتولیک هستن و مذهبی تر هم به اصطلاح، و ما هم یه خود مذهبی بشیم و اینا و امام حسین و سینه بزنیم و سیاه بپوشیم و این حرف ها با میشه مثل اونایی که برای حضرت عیسی عزاداری میکنه. اما چی حالا که تازه هیچ وقت هم به پای اونا نخواهیم رسید در اسباب ظاهرش. ما برای همین خلق شدیم، انقلاب کردیم برای همین. شاید اگر دل خیلی ها را بشکافید، اگر قلبشون را بشکافید، خواهید دید که آرزویی که در اعماق دلشون هست که مثل یکی از ایالت‌های آمریکا بشن. 50 و چند ایالت در آمریکا آرزو کنه ای کاش با هم یکی هست. این دیگه زندگی ایدئاله. از این بهترم مگه میشه؟ اگه یادتو باشه یکی از رئیس جمهورهای قبلی هم دیگر گفتارش هم در نوشتارش اصلا بالاتر از لیبرالیسم غربی که امروز حاکم است، اصلا فکری بالاتر از این برای انسان وجود نداره. متاسفانه لباس روحانی هست. این ته دل یعنی که ما آهازه بوده که بیشه بیر بچه کوچولی از شما. ما برای همین خلق شدیم و برای همین انقلاب کردیم و برای همین صدها هزار شهید دادیم. و متاسفانه امروز بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب که میگذره، بعضی از فرهیختگانمون که ادعاهایی هم برای رهبری فکری جامعه دارن، گفته میشه که اون دورانی که بعد به حرف ارباب میشدن و امام رو دوست داشتن گذشت. ما باید دموکراسی و آزادی رو زنده بکنیم. دیگه رهبری که ما داور عمر رهبر بشیم یه حرفای نیشیم. اصلا وجودش چه لزومی داره؟ لزومی هم داره. خب باید انتخاباتی باشه، اونا خود مردم شرکت کنن رسمن میگن مینویسن. با توجه به این شرایط من و شما باید بشینیم فکر کنیم و وظیفه ما چیه، هم نسبت به خودمون اول و هم نسبت به جامعهمون. اونم نه جامعه فقط ایرانمون، جامعه جهانی بشری. برای فکری داشته باشیم، تدبیری. البته هیچ کدوم از ما به تنهایی همه این کارا رو ساخته نیست، اما در این وقت طرحی باشه بدون آدم چی باید بشه، خود تهیه این طرح یک خدمت بسیار بزرگی. و آدم بدونه توی این مجموعه این طرح من چه سلولی از این اندام خواهم بود، من چه کارش رو بکنه. اگه بدون طرح کلی چیه، نهایتش چیه، ما هم میتونه یه موضع‌گیری صحیح به اندازه خودش بکنه، اما که ندونه که آخرش برای چی بشه، میخوام چه کنیم. و از روز اول آدم لنگه کدوم طرف بره، این حزب اون حزب، شرق غرب، آمریکا، انگلیس، کدوم الگو هستن برای ما. برابر این اون اندازه که بنده میفهمم اینا رو به عنوان پیشنهاد ارز کردم، فکر کنید در این موضوع که اینایی که من گفتم درست بود یا غلط. اگه درسته چون خودتو میفهمید دنبال کنید، نه چون من میگم. من نه پیغمبرم نه امامم، یه انسان ضعیف ناتوان. این هم میگم، اما ممکنه یه حرف خوبی از کسی شنیده بشم، بیام برای شما نقل کنم. شما به حرف نگاه کنید. از اینایی که گفته شد ببینید کاری بهتر میتونید نشون بدید. اول آدم خودش فهم بهتری نسبت به هستی پیدا کنه، دوم از چه راهی میتونه انگیزه عمل در خودش ایجاد کنه، بعد چه کار میتونه برای دیگران انجام بده. اگر این طرح مشخص شد، وقت همیشه آدم توانایی‌های خودش رو شرایط و محیط رو میسنجه، میگه برای رسیدن اون من چه کار بهتری میتونم انجام بدم. امیدواریم خدای متعال ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزاید، سایه مقام معظم رهبری رو بر سر ما مستدام بده، ما رو قدردان این نعمتهای عظیم قرار بده، به همه ما توفیق بده که وظایف ما رو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. در ظهور من یست تعجیل بفرماید، قلب مبارکشو از ما شاد کند، از خدا بخواهد که ما را از خدمت گزاران دستگاه ولایت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.